خالی یکی از راه‌های برون رفت از این احتکار خانه خراب کنه. اقدام به کوچکسازی بازار شناور مسکن و اثرگذاری بر رشد شدید قیمت‌ها و تشدید رشد قیمت‌های اجاره به دلیل اینکه این خانه‌ها رو حتی اجاره هم ندادن، عملاً مصداق ایجاد اخلال در بازار مسکن به شمار میره. بازار تهران اما میگه هزار تا کنترل هم گرد دهد دست، تقلب میکنم تا آرامت دست. تو قلبم میزنم ثبت وجودت، حسابت دائما در سینه‌ام است. بودو بودو بریم و آیتم اقتصاد بدون نفت رو بشنویم.
سلام. حالت چطوره؟ خوبی؟
سلامتی؟
آقا علیرضا تندرو از جوانای با جربزه و فعالی که چرخ صنعت زالو رو به حرکت درآورده. آقا علیرضا اینجا چه خبره؟
اینجا ما بهش میگیم سالن تکثیر. 6 تا استخر مجزا از هم هست که داخلش پارتیشن شده. ببینید سیستم ایمنی بدن زالو دمای کمتر از 5 دیگه به چالش کشیده میشه، به خطر میفته. پیله زالو انباشته که شد، جمع آوری شد، یا لار بشه یا پیله ها منتقل بشه به سالن های پرده بشه. یعنی زالویی که میاد بلا فاصله نره تو بستر. چرا؟ مثلا یه دلیل کوچیکش اینه، زالوی کوچیکتر به زالوی بزرگتر ممکنه حمله بکنه.
همه چی تو زالو برعکسه، میگه زالو کوچیکا بزرگا رو میخوره.
ما خیلی به نفتمون مینازیم. ما توقع و انتظار اون نیستش که بیان به ما پول بدن، بیان به ما و نمیخوایم اصلا، نه درگیر وامی، نه درگیر پولی. نه ما میگیم شما به عنوان دستگاه های دولتی که قدرت اجرایی بالا دارید، بیاید ما رو نقطه اتصالان به بازار جهانی رو تسهیلگر باشید.
آره.
ما اگر بیایم نه زالو، هر دروازه‌ای که بتونیم باز بکنیم برای اینکه بدونیم یه روزی تصور کنیم که نفت نداریم.
یه چیزی اینجا هست مثل گورخونه است، این چیه؟
ما اینجا حاصل مثلا 7 سال کار ماست که توش آزمون خطا اتفاق افتاده. تمام تمرکزمون گذاشتیم رو آرندی. یه سایت درست کردیم اسم digizalu.com. این سایت وقتی وارد میشین یکی از کنسولاش کتابخونه است و تو این کتابخونه مطالب عمومی و تخصصی با موضوعات مثلا فرمولوژی زالو درمانی، نمیدونم همه چیز، روابط فنی بهداشتی، چون اقبال زالو درمانی برای مردم مسجل شده و چون تقاضا تو بازار زیاد شد، خب این وسط هم یه سری ها اومدن الان میرن شبیه گونه ما رو از کشور آذربایجان و باکو میارن. 2-3 نفرم بیشتر نیستن که این کارو میکنن. من وقتی که اومدم تو این شهر تو سخت ترین شرایط زندگی کردم، یعنی جای اسکان نداشتم، همین فضا رو نداشتم، نمیدونم رابطه و آشنا نداشتم و موندیم پاکار کار انجام دادیم. حتی اقل حمایت هم که میخوایم چیز خاصی نیست، توجهه. ما روز افتتاحیه اینجا اون مسئولی که اومد برای افتتاحیه اینجا جلوی اون همه آدم، خب حتی اقلش اگه از طرح خوشت نمیاد میگی موفق باشی، یه چیزی نمیگی میری. جمله که ما گفتم چی با این چهار تا دبه و تشت و این مسخره بازی؟
بله، روز افتتاح تو جمع.
تو جمع.
ولی میخوام از فامیلیت استفاده کنم، بگم فامیلی تو اینجا خیلی به درد میخوره، ما به آدمای تندرو تو این زمینه خیلی نیاز داریم.
خب اینم از بخش اقتصاد بدون نفتمون. این دیجی زالو هم بی نظیر بود، یعنی اسم گذاری حرف نداشت. اما بریم سراغ بازار سرمایه. آقای مهندس میرزایی عزیزم که دلم هم براش تنگ شده، 2 هفته است ندیدمش، همین حالا پشت خط ارتباطی ماست. میدونم که مثل همیشه کلی خبر از بازار سرمایه داره. آقای میرزایی عزیز سلام میکنم بهتون، وقت بخیر میگم.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون، بنده هم دلتنگم برای شما، امروز هم در خدمتون هستیم با اخبار بازار سرمایه.
آقا چه خبر؟ نمادهایی که امروز معامله شدن چی بودن؟
امروز خب اکثر نمادهای بازار طبیعتاً در حال معامله هستن، ولی خب بعضی از این نمادها این هفته به مجمع رفتن، به خاطر اون بسته هستن. کلیت فضای بازار امروز مثبت بود و شاهد برگشت شاخص بودیم. حالا البته خودتونم من شنیدم که اعلام کردید در حال حاضر شاخص با 55,000 واحد روش به قله 1,864,000 واحدی رسیده.
پس از اونی هم که من گفتم یه 3000 واحدی افزایش بده کرد.
بله، خاطر این تایم معاملات هست، چون بعضی از سهم‌های عمدتاً شاخص ساز در تایم بعد از ساعت 12 و نیم معامله میشن، این یه مقدار شاخص ممکنه تا انتهای روز نوسانات
شاخص البته یه ذره دم صبحی اومده بود پایین، درسته یه ریزش نسبی داشتیم ولی دوباره خدا رو شکر رشد کرد.
بله، من حس می‌کنم یه مقدار سهامداران در واقع دچار تردید هستن، به خاطر همین خب ما دیروز شاهد صفوف فروش بسیار سنگینی تو بازار بودیم، امروز در واقع میشه گفت برعکسش هست، توی نمادهای بزرگ ما در واقع برعکس این عمل شده و عمدتاً صفوف خرید سنگین رو شاهد هستیم.
آقا این داستان صفو که گفتین من میخوام یه ذره راجبش بپرسم، خیلی هم پرسیدن که این صفه چیه، رسما از این صفایی که زنبیل میذارن توش بعد مثلا نوبت فروش میشه میرن میخرن نمیدونم اینا؟
بله، شبیه همینی که شما میفرمایید، در واقع وقتی
من داشتم به شوخی میگفتم ولی جدی در اومد.
خب آره، به خاطر اینکه دامنه نوسان ما داریم توی بازار بورس ایران.
یعنی چی؟ یعنی مثلا یه سری آدم میرن تو صف خرید، یه سری ها میرن تو صف فروش.
اجازه بفرمایید بگم خدمتتون. ببینید دامنه نوسان حالا عمدتا 5% رو در نظر بگیریم، یعنی چی؟ یعنی اگر سهمی مثلا 100 تومان هستش، این میتونه بین 105 تومان و 95 تومان حدودا نوسان بکنه، بیشتر از این در طول روز نمیتونه تغییر بکنه، اونم مگر طبق شرایط خاصی باشه. حالا اگه ما تقاضای خریدمون بسیار زیاد باشه، یعنی به قیمت 105 تومان برسه و بخواد از اون رد بشه، رو نقطه 105 تومان صف خرید تشکیل میشه، همینجوری صف فروش هم میتونه، موقعی که هیجان فروش هستش، ما بازار دیروز هیجان فروش رو داشتیم، مثلا همون سهم 100 تومانی میتونه رو 95 تومان صف فروش تشکیل بشه.
بسیار خوب، این هم نکته‌ای بودش که یاد گرفتیم ازتون، دست شما درد نکنه. و یه چیزی هم راجع به الفبای بورس بگم، من امروز بد نیستش که این رو هم داشته باشیم، پول بک اسمش،
پول بک. بله، یک از اصطلاحات.
چیه این داستان؟
ببینید توی یک روندی که ما در واقع در نظر بگیریم برای یک سهم، فکر کنید روند سعودی شکل بگیره، معمولا سطوح حمایتی و مقاومتی رو، حالا اینه یه مقدار بحثه تکنیکاله، من خیلی سادهش رو خدمتون عرض میکنم، یک سطح مقاومتی رو برای روند سعودیمون در نظر بگیریم، این در واقع سطحیه که قیمت پس از برخورد با اون به سختی یا میتونه رد بشه یا نمیتونه، ولی رد شدنش کمی سخت میشه چون مقاومت اصطلاحا. اگر موفق بشه سهم در واقع قیمتش از این سقف قیمتی رد بشه، میگن در بیشتر از 50% موارد، البته این یک تحقیقی که انجام شده، سهم پول بک میزنه. یعنی فرض کنید که مثلا دلار 10000 تومانی که الان در واقع خیلی ازش دور شدیم، مقاومت 10000 تومانیشو شکسته، تا قیمت 11000 تومان 12000 تومان رشد پیدا کرده، معمولا چون اینجا یه عده فروشنده میشن، شروع به فروش میکنن، قیمت نزولی میشه، رو به همون 10000 تومان نزدیک میشه. به این اتفاق پول بک میگن، چه تو روند صعودی و چه تو روند نزولی ما پول بک رو شاهد هستیم.
بسیار. آقای میرزایی از دارایی‌کم چه خبر امروز؟ خبر از رشدش ما شنیدیم، خیلی کوتاه.
بله، دارایی‌کم ببینید مسئله مهم این روزای بازار سرمایه هستش، در واقع مخصوصا افراد زیادی که توی این قضیه شرکت کردن، تو دارایی‌کم خریداری کردن، الان ناب شلوش 28-29 هزار تومنه. دیروز صف فروش بود، یعنی دوی حالا البته مال خودشون اختیار دارن، ولی رو قیمت 23 هزار تومن در واقع رو قیمت منفی 8-9% هم میفروختن. امروز ولی ابتدای کارش من که من در واقع نگاه میکردم، بله، با صف خرید شروع به کار کرد و تقاضای زیادی بود روی 25,448 تومن.
بسیار خوب، نیما خان میرزایی خیلی ممنونم ازت، ایشالله که تو روزهای بعدی هم صدا تو بشنویم.
زنده باشی، خدا
مخلصیم، ارادت، خدافز. اما بازنشسته ها خصوصا دیروز و پریروز توی فضای مجازی کلی این رو خوندن که خبر خوش برای بازنشستگان، برمیگشت به ماجرای متناسب سازی حقوقشون. آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه برای همین موضوع صحبت کردن دیروز، بشنویم.
آقای دکتر، اول بفرمایید که این شامل کدوم دسته از بازنشسته ها میشه؟
همونطور که اشاره فرمودید، در قانون برنامه ششم برای متناسب سازی حقوق شاغلین و بازنشستگان که ما تحت عنوان همسانسازی ازش بله. یاد میکنیم تکلیفی برای دولت قائل شدن.
بله.
خوشبختانه طی سال 96 تا سال 99 هر سال مبلغی هم علاوه بر اون درصد افزایشی که برای شاغلین در نظر گرفته میشد برای بازنشستگان هم اضافه بله. میشد. اما با توجه به این که برای شاغلین عزیز در اسفند ماه اون افزایش امتیازات فصل دهم اجرا شد، فاصله بین حقوق بازنشستگان عزیز با شاغلین زیادتر شد. به همین جهت برای اینکه این اقدام به اتمام برسه دعوتی کردیم از تعدادی از شخصیت‌های محترم بازنشسته با تجربه که کمکمون بکنن تا ما بتوانیم نسبت به حقشناسی در برابر پیشکسوتان ما که سالها جوانی و سلامتشون رو برای کشور گذاشتن، ما هم بتوانیم اقدام مناسبی در راستای همسانسازی داشته باشیم.
یعنی اگه من درست فهمیده باشم، همه کسانی که بازنشستگی کشوری و لشکری هستن
همینطوره.
از اول مهر ماه معادل 90% حقوق شاغلین در همین زمان رو دریافت میکنن.
همینطوره.
یعنی مثلا اگر کسی سال 70 بازنشست شده، همتای ایشون از جهات گوناگون امروز شاغله، 90% حقوق امروز ایشون رو دریافت میکنه.
فوری پیامکاتون رو بخونم. علیرضا از تهران گفته که عامل گرونی سکه و کلن همه چی خود مردم هستن، چرا که مردم از گرونی استقبال میکنن. یکی دیگه از دوستانمون که اسمشون رو ننوشتن گفتن که مقصر اصلی بانک مرکزیه که نظارت واقعی به بازار نداره. خیلی سپاسگزارم ازتون که با ما در بازار تهران همراه بودید. لطفاً تا آخر هفته هم با ما باشید. فردا 13:30 منتظر شما هستیم. الهی که عاقبت به خیر باشید. خدا نگهدار.
حکمت طلب و بزرگی آموز، تا بهنگرند روزت از روز. حکیمیه
تبعیض وقتی وجود داره مردم رنج مضاعف میبرند، هم از گرسنگی در رنجند، هم از این که بعضی ها در عین این که اینا گرسنه‌اند از پرخوری نمیدونن چی کار باید بکنن. این دومی رو که میشه ریشه کنش کرد.
مصطفی ملکیان، استاد فلسفه اخلاق. موضوع سخنرانی فقر و تبعیض.
یک ویژگی انسان‌های تهذیب شده علل خصوص وقتی قدرت رو در دست میگیرن این است که چنان زندگی میکنن که قبل از این که قدرت رو به دست بگیرن زندگی میکردن. وضع معیشتشون به سبب اینکه قدرت رو در دست گرفتن متفاوت نمیشه با انسانهای عادی. یعنی قبلا چگونه زندگی میکردن الان هم به همون صورت زندگی میکنن. من بارها در سخنرانی های مختلف گفتم رهبران یک مملکت، مسئولان یک مملکت، دست‌اندرکاران یک مملکت همیشه باید دو وجه رو در نظر بگیرن، یکی رفع فقر، یکی تحمل زایی برای فقر. مسئولان مملکت یک همشون باید مقصور این باشه که در کشور تا اونجایی که میتونن با برنامه ریزی های خردمندانه فقر رو از میان ببرن. این یک کاره. اما یک کار دوم هم وجود داره و اون کار دوم چیه؟ اون کار دوم اینه که تا وقتی هنوز فقر رو نتونستن ریشه کن بکنن کاری کنن که لااقل فقرا فقر براشون قابل تحمل تر بشود. و این مطلب دوم خیلی مهمه. چرا میگم مطلب دوم مهمه؟ چون مطلب اول در اختیار هر مسئولی نیست. ممکنه 50 سال هم مسئولان یک مملکت برنامه ریزی کنن، جدیت کنن، تلاش کنن، بازم موفق نشن فقر رو ریشه کن کنن. اما کار دوم در اختیار هر مسئولی هست. کار دوم چیه؟ اینه که تا وقتی خبر داره که هنوز است در کشورش فقیر زندگی می کند، وقتی خودش یه جوری زندگی بکنه که لااقل فقر برای فقرا قابل تحمل باشه. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ازش نقل کردند، اهل سنت هم اتفاقا نقل کردند از حضرت، که یک بار حضرت زهرا سلام الله علیها به حضرت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه اعتراض کرد و فرمود که چرا حسنین بدون پاپوش به کوچه می روند؟ چرا کفش برای حسنین نمی خری؟ وسع خریدن کفش که داری، چرا کفش نمی خری؟ حضرت این جواب رو داد. ببینید این جواب چقدر جوابه عالمانه ای. فرمود که همسرم، من وسع مالی دارم برای بچه های خودم کفش بخرم، اما اگر پا برهنه میبرمشون برای اینم که اگر یه زنی شبی به شوهر خودش گفت که چرا بچه هامون کفش ندارن، شوهره بتونه بگه که عجیب که نیست، بچه های خلیفه مسلمین هم دیروز مگه نیدی بی کفش بودن، یعنی فقر براشون قابل تحمل بشه. من وقتی کفش برای حسنین خودم نمیخرم، با پول دو جفت کفش نمیتونم بچه های فقرا رو همه رو کفش براشون بخرم، اما میتونم فقر رو براشون قابل تحمل کنم. دیگه لااقل شوهره با سر بلند به زنش میگه، با سرفرازی به زنش میگه، میگه زن من مگه چی شده؟ بچه های تو بیپاپوشن، مگه حسنین بیپاپوش نیستن؟ اگه علی علیه السلام دو جفت کفش برای بچه های خودش بخره، فرقش میدونه چیه؟ فرقش اینه که فقر دیگه برای بقیه بچه ها قابل تحمل نیست، اما وقتی بچه ها تو کوچه ها میرن و کفش ندارن، پیش خودشون هم خجالت نمیکشن، میگن پسران خلیفه مسلمین هم کفش ندارن، ما تو کوچه با هم که بازی میکنیم اونا هم بی کفش ندارن. وقتی بچه های من کفش نمیپوشن، کفش نپوشیدن بچه های من کفش نمیشه برای بچه های دیگران، ولی لااقل بی پا پوشیشون رو میتونن تحمل کنن. این مطلب هم میاد. علی علیه السلام علاوه بر این که سعی میکرد فقر رو ریشه‌کن بکنه، لااقل خودش هم فقیرانه زندگی میکرد که فقرا دلشون کمتر بسوزه. این مطلب هم میاد داره. مسئولان یک مملکت باید این گونه باشند.
سخنرانی فقر و تبعیض با صحبت‌های مصطفی ملکیان استاد فلسفه اخلاق.
خود علی ابن ابی طالب، من بارها این جمله رو، این قسمت رو از علی ابن ابی طالب نقل کردم، خود علی ابن ابی طالب به عثمان ابن حنیف در اون نامه معروفش که در نهج البلاغه آمده است، خودش می‌فرمود در اون نامه، می‌فرمود که لو شئتو و انتم تعلمون لاهتدیتو طریق الی مصطفی هذا العسل و لباب هاد القمح و نسائج هاد القز، ولیکن هیهات ای یقلبنی هوای و یقودنی جشعی الى تخیر الاطعمه و لعل بالحجاز ابی الیمامه من لا تمع له فی القرص ولا اهد له بالشبع او ابیت مبتانا و حولی اکباد حرا و بطون قرصا او اکون کما قال القائل و حسبک داعا ان تبیت ببطنه و حولک اکباد تهن الی القد اقنع بان یقال امیر المؤمنین ولم اشارکم فی مکاره الدهر. میگفت عثمان ابن حنیف، من علی اگر میخواستم اونقدر وسع مالی داشتم که بتونم هیچ لباسی نپوشم جز لباس ابریشمین و حریر، هیچ نوشابه ای ننوشم جز عسل و هیچ خوراکی نخورم مگر از مغز دانه های گندم. همه تون میدونید که من میتونم پوشاک آنگونه و خوردنی آنگونه و نوشیدنی آنگونه داشته باشم، ولیکن هیهات ایقلبنی هوای، اما محال از هوای نفس من علی بر من علی غلبه بکنه و یقودنی الی تخیر الاطعمه و منو بکشونه که من تو غذاها انتخاب بکنم. من علی سر سفره هیچ وقت دست به انتخاب غذا نمیزنم. چرا؟ و لعل بالحجاز اول یمامه من لا تمع له فی القرص ولا عهد له بالشمع. چون من احتمال میدم که در مملکت من کسانی باشند که به نان شبشون امیدوار نباشند و هر کی به خودشون رجوع میکنن ببینن شکم گرسنه یادشون نمیاد، هیچ وقت یادشون نمیاد یه شکم سیر داشتن. او ابویتو مبتانن و حولی اکبادون حرا و بطونون قرصا، فقط به افتخارات امارت قانع باشم. ولم اشارکم فی مکاره دهر، من نباید در سختی های زمانه با مردم کوچه و بازار شریک باشم. و حالا بنده عرض میکنم ای علی، تو اگر در کوچه و بازار با مردم در سختی ها شریک باشی، این که وضع مردم رو بهتر نمی کنه. حضرت می فهمان چرا بهتر نمی کنه، ولی لااقل به وضع بدشون راضی ترن. وقتی می بینن منم که امیرشونم اینجوری زندگی می کنم به وضعشون، آقا کاری نباید کرد که مردم هم از فقر بسوزند و هم از تبعیض بسوزند. فقر رو نمی شود به سادگی ریشه‌کن کرد، تبعیض رو که می شود ریشه‌کن کرد.
مصطفی ملکیان استاد فلسفه اخلاق، موضوع سخنرانی فقر و تبعیض.
وقتی که سرمایه ملی یک مملکت کم باشه، وقتی مشکلات اقتصادی یک مملکت زیاد باشه، وقتی دشمنان یک مملکت فراوان باشن، برایندش این میشه که فقر به سادگی ریشه‌کن کردنی نیست. اما حالا که فقر رو نمیشود ریشه‌کن کرد، تبعیض رو ریشه‌کن کنید. یعنی دیگه من امیر نباید با شماها فرق بکنم، من فرماندار این شهر، من نماینده مردم این شهر، من وزیر، من وکیل، من با شماها زندگیم فرق نکنه. تبعیض وقتی وجود داره مردم رنج مضاعف میبرند، هم از گرسنگی در رنجن، هم از این که بعضی ها در عین این که اینا گرسنه‌اند از پرخوری نمیدونن چی کار باید بکنن. این دومی رو که میشه ریشه کنش کرد. علی علیه السلام در زندگیش دائما میگفت، من یه وقتی در شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید این موارد رو که ابن ابوالحدید معتزلی غیر شیعی نقل میکنه، از این که حضرت علی علیه السلام چجوری بر خود و زن و بچه خودش سخت میگرفت، وقتی هم اعتراض میکردن میگفت من از این که به شماها نمیدم نمیتونم شکمهای همه ی فقرا رو سیر بکنم. من میدونم اگر از شکم شما هم وا بگیرم میتونم 4 نفر رو با این سیر کنم، اما لااقل میتونم دیگه مردم در دل نسوزن. تبعیض رو باید از میان برد. فقر رو من میدونم نمیشه به سادگی از میان برد، اما تبعیض رو لااقل از میان باید برد. یک انسان مهذب وقتی به حکومت میرسه چنان زندگی میکند که وقتی به حکومت نرسیده بود زندگی میکرد. علی ابن ابی طالب بعد از حکومت سخت بیشتر میکرد. در 3 جا از اون نقل شده است که بچه‌هاش میگفتن بابا وقتی به حکومت نرسیده بودید بهتر میخوردیم. در 3 جا نقل شده است که میگفتن پدر بر ما سخت بیشتر میگیرید. میگفت بله پدر، فرزندانم بر شما میدونم سخت میگیرم، برای این است که قبلا وقتی به من نگاه میکردن فقط به عنوان یک مسلمان نگاه میکردن به من، الان به عنوان امیر المسلمین به من نگاه میکنن. امیر مؤمنانم من الان. امیر مؤمنان باید چنان زندگی بکنه که شوهرها پیش زنانشون کمتر خجالت بکشن. عزیزان من کاری نکنید که شوهران پیش زنانشون بیشتر از اون حدی که باید خجالت بکشه. آقا پدری که نمیتونه مثل شما برای بچه هاش کفش و کیف و کلاه بخره، وقتی بچه های شما رو میبینن بچه هاش من میرن اعتراض میکنن، این پدر خجالت زده تر میشه. نکنید این کار. رنج رو تحمل پذیرترش بکنید، رنج فقر رو تحمل پذیرترش بکنید. من بارها گفتم بزرگترین ضربه‌ای که تجمل طلبی به ما انسان‌ها می‌زند اینه که ما با تجمل طلبی خودمون روح کسانی رو که ندارند به یک رنج مضاعفی دچار میکنه. دقت میکنید؟ به یک رنج مضاعفی دچار میکنه.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام عرض میکنم محضر یکایی که شما عزیزان همراه رادیو تهران همراه هستید با پخش این شبکه رادیویی در بخش دوم برنامه. خیلی متشکرم که امروز هم ما رو همراهی میفرمید تا ساعت 22:10 شب. لطفاً روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز برنامه های رادیو تهران رو بشنوید و ما رو همراهی کنید.
صبحونه تکراری اشتها نداری، خسته ای یا بی انرژی، میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره و حسن و خامه و پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک، هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌بری تبرک کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت tabarrok.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، سالن همایش های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل که جدیده.
بزن رو کابوت، تعویض تو سسود، بزن رو کابوت، تعویض تو سسود.
اسپیدی، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
بشکن بشکنه؟
بله.
حراج استون شده؟
بله.
خرید ارزون شده؟
بله.
جنس فراوونه؟
بله.
برنج و گوشت و رب
هر چی میبینی؟
تا نصف قیمتهاشون شدن ارزون.
حراج استون
چقدر ارزون؟
28 تیر تا 3 مرداد، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
لکی لکی دو، لکی دو، لکی لکی دو.
نوشابه لاکی دو، قند کمتر، حاوی کلسیم، محصولی از کاله.
لاکی لاکی دو، لاکی دو، لاکی لاکی دو.
ساعت 14:30 دقیقه اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
افزایش دوباره جانباختگان کرونا در کشور به بالای 200 نفر. هنوز بسیاری از مردم کرونا را جدی نگرفتند.
هشدار سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره مصرف خودسرانه داروی فاویپیراویر بدون تجویز و نسخه پزشک.
شناسایی مالکانی با بیش